بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث درباره بررسی فرمایش مرحوم شهید صدر در جهت قول تفصیلی ابتناع و عدم ابتناع بود. که عرض کردیم ایشون می‌فرمایند ما باید ملاکات جواز اجتماع را روشن کنیم و تفاسیری را که درباره معنای تعلق امر و نهی به افراد وجود دارد طرح بکنیم، اون وقت ببینیم بر اساس کدام تفسیر یکی از این ملاکات یا تمام اونها منتفی است تا بنابر قول به تعلق احکام به افراد امتناع قطعی باشد و در نتیجه ابتناع محقق باشد، و بر اساس کدام یک از اینها تمام ملاکات جواز می تواند وجود داشته باشد و مجال برای بحث اجتماع حتی بنابر قول به تعلق احکام به افراد وجود دارد. دو مسئله در بحث گذشته مطرح شد. در مسئله دوم آیه صدر خب ملاک سوم رو می‌فرماید منتفی است، اما ملاک اول و دوم وجود دارد. در توجیه ثبوت ملاک اول فرمایشی دارن که اتفاقا ما یادداشت کردیم که این خیلی نمیتواند تحلیل درستی باشه، پس در آخر ما میگیم صرف نظر از اشکالاتی که به بعضی از این مطالب وجود داره و قطع نظر از اونها چون تأثیری نداره، حالا ما بگیم اون ملاک هم موجوده یا منتفیه خیلی در اصل بحث تأثیر نداره، لذا مطرحش نکردیم، ولی در آخر چیز وقتی میخوایم نقد کنیم اشاره داریم که این بیانات و این مسالکی که مطرح کردن و این که بعضی از ملاکات وجود داره یا نداره اینا بعضاً قابل نقد هست اما تأثیر جدی در بحث ما خیلی نمیگذارد. همین که یکی از ملاکات میگه منتفی باشه خب کافی است برای این که بحث امتناع رو درست کنه. خب خب دیگه حالا شما اگه یکی از ملاکات هم منتفی باشه
در همون ملاک جدا مستقل نظر کردیم،
خب هم ملاک سومشون میگه منتفیه،
تفسیر دوم
در تفسیر دوم
ملاک سوم
منتفیه دیگه،
اول و دوم جاریه.
حالا ایشون میگه اول و دوم جاریه، نهایتش اینه که ما اول رو هم میگیم که منتفیه. ما تحلیل
بچه ایشون اول متوجه شد
خب نه
در حالیت که بگیم که
نه ببینید منبری؟ نه بحث منبری نمیشه چون تأثیری نداره که اصلا ما اون اثبات کنیم انتفاعش یا عدم انتفاعش.
بیان کردن هیچ
کدومش تأثیر نداره. چرا تأثیر نداره؟ به خاطر اینکه ما میخوایم بگیم یکی از ملاکات حداقل دیگه منتفی است و برای ابتناع
هر ملاک مستقلا دیده شد به مجموعه ای که دیده نشد که بگیم که هیچ تأثیری نداره. بله اگه سه ملاک رو هم دیده میشد میگفتیم یکیش که منتفی شد برای بحث ما
خب برای ما کافیه دیگه.
مجموعه ای که نگاه کردیم که فرد رو داریم مستقلا میسنجیم.
از ما رو دقت بکنید
اگر کسی ملاک سوم باشد مبتنی است، ملاک اول باشد
نه ملاک اینا مجموعه ملاکاته. اینا مجموعه ملاکات نه دقت بکنید مجموعه ملاکات معتبر جمع بشه. اگر یکی از اینها منتفی شد دیگه مجال برای بحث نیست، امتناع قطعیه.
اگر مجموعه باشه که چرا شما تفسیر اول گفتید که بنا بر فلان ملاکات بنا بر فلان ملاکات
خب چی
مجموعه نظر میکنه بس اینجوری بحث میکنه
چه جوری بحث میکنه
همین تفسیر دوم
ما گفتیم که
بر اساس ملاک سوم بحث جاریه بر نزاع جاری از نزاع اینجوری دیگه
خب احسن. یعنی میگه که اگر ما دقت بکنید
یعنی
با
منظور شما پس اینه که ملاکات اجتماع سه چیزه است، یعنی هر سه تا اینا باید باشه.
احسنتم این نظر آقای شهید صدر رضا. ما در تحلیلم گفتیم نخیر، شما الان در بیاناتیم که ما مطرح کردیم گفتیم آقا ملاکات جواز اجتماع این سه تا است. اگر یک حتی اینو تکرار کردیم در بعضی از گفتارها که یکی از اینها یا تمام اینها، اینو مکرر دو سه بار ما تکرار، یکی از اینها یا تمامشون منتفی بشه اون وقت بحث چیز بشه. خب اما مسلک سوم میفرمایند این است که بگوییم تعلق امر به طبیعت یعنی تعلق امر به طبیعت من حیث و هیهیه و تعلق امر به فرد یعنی تعلق آن به طبیعت موجوده و فانیه در وجود خارجی افراد. خب پس یعنی طبیعت من حیث و هیهیه مکاری به وجود نداره که میگیم امر آیا به این طبیعت من حیث و هیهیه صرف نظر از وجود در خارج تعلق گرفته؟ میگن طبیعت فرد یعنی همین طبیعت موجوده. طبیعت موجوده خب در وجود افراد شد دیگه. بر اساس این مسلک بنابر قول به تعلق احکام به افراد انتفاع هیچ یک از ملاکات سگانه برای جواز اجتماع مقطوع و معلوم نیست، بلکه انتفاع یکی از این ملاکات یا همه اونها مثل وجود همه این ملاکات محتمل است. مثلا اگر بگوییم، البته این توضیح ماست که دیگه این مسئله که داریم میگیم، اگر بگوییم طبیعت موجوده چیزی جز طبیعت متشخص به خصوصیتی دون خصوصیت نیست، در اینجا متعلق امر در سله بنابر قول به تعلقش به فرد صرف الوجود طبیعت صلات نخواهد بود. و ملاک اول جواز اجتماع منتفی خواهد شد و اون وقت ابتناع نتیجه گرفته می شود. ابتناع. و اگر بگوییم طبیعت موجوده، یعنی طبیعت متشخص به خصوصیت علی نحو الاطلاق، متشخص به خصوصیت علی نحو الاطلاق، در اینجا متعلق امر در سله بنابر قول به تعلق احکام، تعلق احکام به افراد، صرف الوجود از طبیعت متشخصه است و اون وقت ملاک اول جواز اجتماع وجود دارد و چنان که دو ملاک دیگر باشد ابتناع منتفی است. لذا بر اساس این تفسیر مسئله اجتماع مبتنی بر اختیار قول به تعلق احکام به تبایع در اون مسئله نخواهد بود. ببینید ایشون می‌فرماید طبق تفسیر سوم فرد شد طبیعت موجوده به خلاف تعلق امر به طبیعت، یعنی طبیعت من حیث و هیه صرف نظر از موجود بودن. طبیعت موجوده که فرد شد نمیتونیم بگیم که امر حتما دیگه به صرف الوجود تعلق نگرفته. طبیعتی که در خارج وجود داره، بله طبیعت موجوده در خارج، اما آثار بر کل طبیعت مترتب میشه، ولی موجود در خارج، فانی در افراد. اگر ما بگیم که فرد یعنی طبیعت موجوده، نمیتونیم بالقطع بگیم که یکی از ملاکات جواز اجتماع یا تمام اونها منتفیست. مثلا ملاک اول چی بود؟ ملاک اول این بود که امر تعلق به صرف وجود بگیرد، نهی به فرد تعلق بگیرد. تا تعلق امر به صرف الوجود شی منافاتی با تعلق نهی به فرد وجود شی چی؟ نداشته باشد. ملاک اول این بود دیگه. خب نگاه میکنه در اینجا ما چه تفسیری از طبیعت موجوده داشته باشیم. اگر طبیعت موجوده عبارت باشد از، چون طبیعت وقتی موجود شد تشخص حتما داره، به خلاف اون طبیعت من حضوریه ایت که تشخص نداره. طبیعت موجوده را اگر ما آمدیم گفتیم یعنی طبیعت متشخصه به خصوصیت دون خصوصیتن، که فرد رو بعضی اینطور معنا کردن، کلام امام هم همین در یکی از شقوق وجود داشت، پس شد فرد طبیعت متشخصه به خصوصیت دون خصوصیتن. خب اگر اینطور باشه امر در مثل سله در مجمع تعلق گرفته است به صلات با خصوصیت فلان دون خصوصیت فلان که فرده، و این صرف الوجود دیگه نیست. یعنی صرف الوجود صلاح چی؟ نمیشه. اما اگر آمدیم گفتیم نه، طبیعت موجوده یعنی طبیعت متشخصه و خصوصیت الان احول اطلاق، الان احول اطلاق بود. اگر طبیعت متشخصه به خصوصیت الان احول اطلاق بود، پس این کلیت داره. کلیت که داشت میتونه امر به صرف الوجود این کلی چکار کنه؟ تعلق بگیره. صرف الوجود از طبیعت موجوده به خصوصیت ما. وقتی امر به صرف الوجود تعلق گرفت، نهی به فرد به معنای خصوصیت دون خصوصیت تعلق گرفت، اون وقت ملاک اول جواز اجتماع چی؟ محقق میشه. به خلاف این که طبیعت موجوده رو به صورت اول چی؟ معنا کنیم. لذا نه به صورت کلی میتونیم بگیم ملاک اول قطعی الانتفاعه، نه به صورت کلی میتونیم قطعا حتما چی؟ وجود داره. باید بحث کنیم ببینیم آیا این ملاکات تمام هست یا تمام نیست طبق بیان ایشون.
اگه تو موارد همین بحثی به امر اشاره بگیم مثل سله فضایی که حالا در زمان پیغمبر و اهل بیت چون امر اصلا چه برداشتی ازش میشه حالا تا این موارد مطرح
چی؟
خود سله چه برداشت فردی از لازم فردی چه برداشت از اون میشه؟
اون بیشتر خارج وجود داره و وجود پیدا میکنه. خب اینم صادقه بر همین آخه. حالا به صورت کلی هم صادقه، یعنی به صورت صرف الوجودی هم صادقه، به صورت فرد خاص هم صادقه. آیا خصوصیات دخیل در متعلقن، یعنی جزء متعلقن، یا خارج از متعلق و ملازمش هستن؟ همه اینها رو میتونه شامل بشه و ما علمی داریم بحث میکنیم، چاره ای نداریم. خب اگر عرف بله بیاد به من شما معرفی کنه بگه بله ما فقط اینو میفهمیم، دیگه این بحثا رو نداریم که. اگر عرف میومد پوسکنده میگفت آقا امر به این تعلق گرفته، اینا خصوصیاتش، دیگه این بحثا رو ما نداشتیم. خب در مواردی ما به سراغ عقلی و عقلایی میریم که عرف نتونه بفهمه. اگر عرف متشرع بفهمه ما این درد سرار نداریم که. خب نبگید آقا شما که یکی از عرف آقایون عرف هستید، در جامعه هستید، آیا تعلق امر به یک فرد چنه چی؟ خصوصیاتش هم حتما دخیله، آثار بر خصوصیاتش هم مترتب هست، یا آثار فقط بر خود کلیش مترتبه؟
موقعی که در عرف یه حرف میزنی مثلا نماز صحیح بخون، منظور نمازی که هم ویژگی کلیه داشته باشه.
ویژگی کلی بگید، همون کل همون برای ما نامعلومه، همون روشن
کنید. روایت از
خب با آقا او که بیان شده، اما چیه؟ یعنی شما باید معین کنید. عرف نمیفهمه اینا رو. ببینید یک سری ما مصادیق عرفی داریم، مسائل عرفی داریم که عرف فورا راحت میفهمه.
من واقعا تو مقامی که پیغمبر میگه اعراب دارم گوش میدم،
بله ببینید آقا ما امروز داریم تحلیل میکنیم، ما در مقام استنباطیم. ببینید اگر در زمان پیغمبر بود اصلا سوال نمیکردیم، حتی سوال نمیکنیم این چی چیز تعلق گرفته. ما عمل میکنیم، نهایت پیغمبر جلو ما رو میگرفت اگه غلط بود، ما مشکلی نداشتیم. امام جلو ما رو میگرفت اگه غلط بود، اصلا سوال نبود، بحث اجتهاد نبود. اجتهاد در بعد از غیبت به سراغ ما اومد. برداشت ها خیلی روشنه هست، ما نمیگیم اجتهاد به یک معناش در اون زمان نبوده. بعد از خب نه اون بله خب حالا بگیم که این تموم بشه این چهار مسلک. اما مسلک چهارم این است که گفته بشود تصمیم گیری در بحث تعیین متعلق احکام وابسته به این است که اصل در حقیقت اشیاء را وجود بدانیم یا ماهیت. هر کسی که قائل به اصالت وجود است در باب تعیین متعلق احکام لا محاله قائل به تعلق اونها به افراد می شود. و هر کسی که قائل به اصالت ماهیت است در اون باب قائل به تعلق احکام به تبایع می شود. و برای این اساس توهم شده است که مسئله اجتماع و بحث از جواز یا امتناع امر و نهی مبتنی بر آن است که نظر ما در باب تعلق احکام به تبایع یا افراد روشن بشود. اگر احکام اگر تعلق احکام به افراد را که مبنایش اصالت وجود است مطابق تحقیق دانستیم، امتناع اجتماع قطعی است. چون یک وجود بیشتر نداریم و لازم می آید همین وجود واحد هم متعلق امر و هم متعلق نهی قرار بگیرد و این محال است. بله ها دیگه، یعنی شرط اول رو ندارد یا ترکیبش اتحادی مثلا میشه. حالا ادامه میده ولی این اینو همه حرف داره، اینا رو ما تک تک این صحبت ها حرف داره، ولی خب حالا عرض میکنیم. ولی این توهم بی اساس است، چون اگر در خارج یک موجود واحد داشته باشیم حتی اگر قائل به اصالت ماهیت هم بشویم، فقط یک ماهیت در این موجود واحد خواهد بود و همون محظوری که
فقط
یک ماهیت در این موجود واحد خواهد بود و همون محظوری که بنابر اصل وجود شما مطرح کردید، خب بنابر اصل ماهیت هم مطرح میشه. یعنی شما اگر میخواید بگید وحدت اتحادی است، خب فرق نمیکنه دیگه. موجود واحد شما اصل رو وجودش بدونید، میگید آقا یک وجوده. خب ماهیت هم بدونید یک ماهیت بیشتر نداره، مضافاً بر این که خلط کردید بین ما حالا اینا نمیگید، این کلام شهید صدر تا اینجا میخواستم کلام شهید صدر گفته باشه، بین ماهیت و طبیعت کلن خلط شده. ماهیت غیر از طبیعت موجوده کلیه است. حالا دیگه اینا رو مرحوم شهید صدر مطرح دیگه نمی کنه، فقط میخواد بحث ابتناع را بیان کنه. بله؟ خب اینا میگن بر اساس بر... خب تفصیلش روشنه دیگه، تفسیرش به این صورت
تفسیر از فرد و طبیعت ذکر کنید، بعد ببینید دو مسلک های سگانه برش منطبق یا هست نیست. این که شد بیان نزاع
خب اتحاد وجودی دارن دیگه،
بدون مانع رو متوجه میشیم که شرط سوم نداره. خب تفسیر چی شد اینجا؟
خب
فرد چه تفسیری بده که طبیعتش تفسیری بده؟
خب بنده دیگه تفسیر این شد که ببینید ما یا قائل به
بحثو شما بذارید فهمیدم شما میگم واهل بحثات و ماهیت باشیم بعد قول به تعلق عوامل به تبعی لامحاله پذیرفته می شود و چون قول به تعلق عوامل به تبعی پذیرفته می شود پس جواز قطعی شده. اما اگر بنا بر این که اصالت
خب حالا متوجهم شما چی میخواهید بگید، شما میخواهید بگید آقا وقتی قائل به اصالت وجود شدیم خب ما عرض به دقت بفرمایید، من وقتی ما قائل به اصالت وجود شدیم میگید آقا خب قائل به تعلق احکام به افراد میشیم، خب شدیم. تفسیر در بین افراد چیه؟
قرار شد ما این مسیر در پیش بیاریم سه ملاک داشتیم چهار تفسیر.
خب دقت بکنید دیگه، سوال شما نه تو حرف شما رو توضیح میدن دیگه. آقا تفسیر بین افراد چی شد طبق این مسلک چهارم؟ شما دیگه تفسیری تفصیلی مطرح نمی کنید. چرا؟ به خاطر اینکه شما می‌خواست بر اساس اینکه فرد اگر این معنا را داشته باشد
مبتنی
هست، اگر فرد این معنا را داشته باشد مبتنی نیست حرف بزنید، در حالی که در اینجا شما سخنی از این مسئله و اقتنا مطرح نمی کنید. اینو می‌خواد بگید دیگه. خب این ایراد به آقای شهید سر،
شهید سر خودشون
نه همینطور گفتن
فرداش از
نه 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 هم تصریح میکنه تا بان مسلک اول مسلک دوم سوم چهارم میگه بله 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 نه ببینید حالا عرض میکنیم. خب این فرمایش مرحوم شهید صد، آقا این بیان مرحوم شهید صد، عرض میکنیم ما قطع نظر از اشکالاتی که بعضی از تفاسیر مذکوره دارند و نیازی به طرح اونها دیگه در اینجا نمی بینیم، چون تأثیری در نتیجه بحث ما ندارد. علی التحقیق فرمایش شهید صدر هم با تمام طول و تفصیلی که دارد برگشت به نظریه اثباتی علی الاطلاق دارد. نه انکاری علل اطلاق دارد، بله انکاری علل اطلاق دارد، به این دلیل که یعنی در واقع ابتنایی وجود ندارد، به این دلیل که ابتنا بر اساس تفسیر اول و دوم که مربوط به سرایت و عدم سرایت امر از طبیعت به خصوصیات فردیه می باشد، در صورتی توجیه دارد که ما قائل به سقرویت نزاع شویم و بحث کنیم آیا امر از متعلقش به متعلق نهی سرایت می کند یا سرایت نمی کند، تا در صورت اول اجتماع لازم آید و ممتنع باشد، و در صورت دوم اجتماع لازم نیاید. خب این فرمایش صحیح است، یعنی توجیه داره، چون بحث سرایت در هر دو نظریه سرایت امر به متعلق نهی مطرح بود، هر دو تفسیری که مطرح شد. ولی اگر بحث به صورت کبروی بخواهد مطرح شود همانطوری که ظاهر کلام شهید سر هم کبروی دانستن این بحث می باشد، حتی اگر قائل به تعلق احکام به افراد بر اساس تفسیر اول و تفسیر دوم بشویم، مجال برای نزاع باب اجتماع وجود دارد. یعنی می توانیم بحث کنیم که بعد از فرض سرایت امر به متعلق نهی و یا به عکس، آیا نهی امر را طرد می کند یا نهی او را پس می زند؟ این در صورت اول و دوم. این بحث صغروی خب درست، ولی بر اساس بحث کبروی این تفسیر اول و دوم اصلا کنار باید گذاشته بشه. خب بله کبروی شد بر اساس بحث ما. اما اون تفسیر اول و تفسیر دوم که میگفتن بنابر قول به تعلق احکام به افراد ما مشکل پیدا میکنیم، بر اساس صغروی بودن درسته. و در صورت سوم و چهارم از تفسیر بله؟ چرا بحث نمونه؟
چون بحث داریم بود که آیا تارد هستن یا نیستن.
خب نه
همون قبول کردیم تارد هست، اما نمیدونیم کدام تارد هست.
نه کجا نه گفتیم تارد هست یا نه یا نیستن.
اما شما تو بحث به این صورت مطرح کردید که وقتی که بنابرای سرایت یکی به متعلق دیگری بحث میکنیم که آیا امر نهی رو طرد میکنه یا نهی امر رو طرد میکنه
یا هیچ کدام. حالا اون که دیگه وجود اضافه
کنه نه سرایت دوم
نمیشه
که
نه، بعد از ام حرف ما در همینه سرایت شده
مبنای اول و دوم سرایت بشه دیگه
قطعاً
یکی دیگری
را طارد هست. نه خیر اتفاقا این اول کلام بحث کبروی بنا نه خیر ما نه بنا بر کبرویت ما سرایت رو اجمالا میپذیریم، اصلا میگیم امر به متعلق نه سرایت کرده، بیشتر از این که نیست که ما میخوام بریم در عینه حالی که سرایت کرده ام در کنار نهی میتونه در این مجمع قرار بگیره.
نه میپذیریم نه سرایت رو بپذیریم، که اگه سرایت بپذیریم که یعنی متعلق امر
نهیه
هم هست.
متعلق نهی هم امره. حالا اینا در کنار هم دیگه میتونن بمانن، هم مأمورون به این شی باشد یا هم منهی عن یا نمیتونه. مثلا بحث کبروی اینه دیگه. اگر نه اگه سرایت رو بگیم آقا تحقق پیدا کرد دیگه نمیشه، او که سرایت بس صغروی میشه دیگه. یعنی در صغروی شما منتفیج میکنید بس رو دیگه. بله شما سرایت رو میپذیرید، قایتن هم در استمرار اینها، در تداوم اینها، در پایداری اینها ما در کبرا داریم حرف میزنیم. و در صورت سوم و چهارم از تفسیر تعلق امر به فرد، خود شهید صدر عدم ابتنا را میپذیرد. نتیجه این می شود که پس شهید صدر هم نمی شود به عنوان تفصیل دهنده در بحث از ابتناع و عدم ابتناع مطرح بشه. بله چرا؟
بله. و تبایر رو بپذیریم دیگه. اعتنام شد دیگه. گفتیم چرا مسئله سوم درست بود؟ چرا مسئله چهارم بود اعتنام رو بپذیریم دیگه؟ چون ایشون گفتن که اگر ما قاعد نمیشیم دیگه وجود بیشتر وجود نداره، چه اثرات ماهیتی بشیم، چه اثرات وجودی بشیم، الا اگه حاله اینجا امتناع قطعیست.
خب اگر ببینید نه اصل ابتناع تعلق احکام به افراد و تبایع رو بر اصل وجود و اصل ماهیت نمیپذیره، اصلا اونو قبول نمیکنه.
نه فرض این شد که در سلسله چهار خود ایشون
عدم او به صورت نقضی میگه دیگه
صورت رو پذیرفته حتی بعد از پذیرش صورت هم عدم ابتلا رو
به صورت نقضی مطرح میکنه میگه اگر این استدلال شما مش خوب
بود صورت چهار عدم ابتلا میشه
میگه اصلا کلن اینطور نیست که اصل یعنی قول به تعلق احکام به افراد مبتنی بر پذیرش اصل وجود باشن و قول به تعلق به ماهیت هم مبتنی بر اون باشه. خب
چجوری شون طبق صورت چهارم عدم ابتلا رو میگذارن؟
عدم
ابتلا رو میگذارن. در صورت سوم بله، در صورت سوم خیلی واضحه بله. چون وقتی که ما بستگی داریم چجوری تفاسیر رو نظر کنیم، بعضی وقتا بنابر افراد ممتنع هست، بعضی وقتا ممتنع نیست، پس نتیجه بدیم که یه مورد هم بنابر افراد ممتنع نباشد میشه عدم ابتلا را طبیعه. حالا در صورت چهارم باید جوری بحث مطرح بشه که بگیم که حتی اگه ما تفسیر چهارم را هم بپذیریم، با این حال باز بحث جواز و امتناع مبتنی بر پذیرش توایع نیست، در افراد هم جاری میشه.
خب درست، اشکال نداره. حالا شما این موجود واحدی رو که شما دارید میگید، ببینید این موجود واحد به چه معنا متعلق امر قرار گرفته است؟ آیا موجود واحد با خصوصیات خاصه دون خصوصیتین متعلق امر قرار گرفته؟
شما خب نه از شما گفتم وجود واحد داریم برابر اصالت وجود، من گفتم برابر اصالت ماهیت هم اگه وجود واحد داشته باشیم همون مانعی در اصالت وجود بود.
شما مطرح میکنید همون در اینکه میشه مطرح کرد
این بیان میشه
هست میشه ابتلا دیگه
ابتلا
بله
امتناع و طبیعی
چون همون محضور که تو اصالت وجود است و اصالت ماهیت هم مطرح میشه شهستت اینو میده
امتناع
و طبیعی میشه، پس فرق بین اصالت وجود و اصالت ماهیت نیست، عدم امتناع میشه.
حالا اینو یک امتناع میگه، یعنی میگه چون میگه امتناع
امتناع و طبیعی میشه، یعنی برای فرق دیگه نزا جایی
میشه، طبیعت رو کنار گذاشت میگه فرق از طبیعت دیگه در فرق صحبت
میکنیم دعوا سر طبیعته.
نه طبیعت که ببینید ما ببینید آیا باید حتما اونجا قائل به طبیعت بشیم یا نشیم؟ البته اینه دیگه، یعنی ابتنا یعنی این که یعنی حتما باید اونجا قائل به تعلق احکام به طبیعت حتما بشید که بشه در اینجا بحث کرد، درسته؟ حالا در تفسیر چهارم، حالا عبارت مرحوم شیصد اگر بود الان این مقداری مسئله روشن‌تر میشه. خب حالا ما بحثو بگیم، اگر اینجا من یه تأمل بکنم که ببینیم بیان ایشون چیه، که آیا از بیانش استفاده میشه این را که به هر حال در تفسیر چهارم ما ابتنایی میشیم یا نه در بنابر تفسیر چهارم
هر آره
بله. حالا این نکته به ما نتا چیز کنیم، فیت حسن ان النزاع فی باب اجتماع الامر و النهی. البته اگر اینطور بشه اون وقت دیگه ما باید یک نکته رو در اینجا اضافه کنیم در مقام نقد این بیان، اون وقت دیگه مجبوریم که اصلا کلن اساس ابتناع
تفسیر چهارم رو چون تفسیر نبوده
بله.
اصلا هیچش مشخص نیست
همون.
ایشون گفتن اگه فرق باشه بنابر اصالت وجود فرق میشه
چون ببینید
حالا اصلا طبیعت فرق ما روشن نگه یعنی طبیعت فرق روشن نشد حالا ابتناع عدم ابتناع روشن نمیشه
بله. حالا ببینید اگر حالا من اینو باشه تأمل بکنم، اگر چون از فرمایش مرحوم شیصد استفاده بشه که ایشون در بنابر تفسیر چهارم واقعا ابتنایی میشه، یعنی میگه بر اساس تفسیر چهارم ابتنا هست، اون وقتی که مجبوریم کلام ایشون رو در بحث تفسیر چهارم مورد نقد قرار بدیم و نفی کنیم.
خب
عدم ابتناع رو اولی که عدم ابتناع رو صراحتا نمیذارن، در دومی هم خدمت شما عرضش به همین صورتی که عرض کردیم بله
باید
چون
ما میخوایم نتیجه بگیریم
باید چی
سومی که عدم ابتناع رو پذیرفتن تفسیرن چهارمی هم باید بپذیرن.
نه حالا صبر کنین ما که خب یه چیز ببینید، حالا این برای نتیجه گیری بحث چرا چون ما اگر فرمایش مرحوم شهید صد در تفسیر چهارم بر این اساس باشه که یعنی میخواد بگه بله اگر ما این ابتناع تعیین متعلق احکام را بر اصالت وجود و اصالت ماهیت پذیرفتیم بنابر این که تعلق احکام تعلق به افراد بگیرد، اون وقت باید لا محاله هم ابتنایی بشیم، باید لا محاله ابتنایی بشیم. حالا
من پدیده عدم
ایشون البته
دلیل عدم ارتباط مسئله با مبانی
یک مسئله نه آخه ببینید مرحوم آقای شهید صدر میگه اصلا شما
نه به خاطر اینی که مسئله
ایشون نه
عدم ابتدا به خاطر
مسئله اگر ماهیت واحده باشه دقت بفرمایید اگر ما بگیم آقا قائل به تعلق احکام به تبایعیم و منظور از طبیعت ماهیت این
برای تفسیر کنن
دقیق بفرمایید
نه همون اصالت ماهیت دیگه اصالت ماهیت اگر باشه تعلق احکام به تبایع اصالت وجود باشه میشه افراد
خب
بعد ایشون میگه که اگر اصالت وجودی شدیم خب امتناع اجتماع پیش میاد بعد ایشون میگه یه محضوری وارد میکنه میگه که آقا این محضور توی اصالت وجود که اصالت ماهیت هم هست
یعنی که نزاع داشت
یعنی اصلا نزاعتی
حالا این نه این نه ببینید ببینید نه
ببینید نه چی اسمت
اگر آقای شهیستد که میبرناید این مشکلی شما ایجاد کردید بنابر تعلق امر به افراد بر اساس اصالت الوجود خب همین اشکال بنابر تعلق هم به طبیعت بنابرای اصالت ماهیت هم وجود داره
اصلا
این سارو
در فرد
انتناق
هست
بله
در
فرد انتناق هست چون
ما اصالت ماهیتی باشه
نه بحث فقط در فرد نیست این حضوری هم چی؟ قطعی اگر هم طبیعت قطعی شد هم بنابر فرد قطعی شد خد چه بر قائل به طبیعت بشیم چه قائل به فرد بشیم امتناعی هستیم
تفسیر چهارم و تفسیر دی ارتباطش از محل بحث ما خارج از این بود تفسیر
نه دیگه نمیخواد
تفسیر سوم هم دیگه بله تفسیر سوم هم که الان امتناعه
بله
پس ایشون اینکاریه نه چهارم هم میگه ایشون عدم امتناع نه چهارم هم قبول نداره
چهارم اصل خدمت شما اصلا قبول نداره